أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. پس راجع به این بود که در حال سجود مواضع سبعه باید روی زمین باشه. در صحیحه حماد یک اختلافی داره با صحیحه زراره. میگه امام صادق علیه السلام سجد علی ثمانیت اعضا، الجبهة والکفین و عینه الرکبتین و انامل ابهامه الرجلین والانف، فهذه السبع فرض و وضع الانف علی الارض سنت و هو الارغام. یک فرقش تو اینه که در صحیحه زراره میگفت ار رکبتین، اینجا میگه سجد امام علیه السلام علی عینه رکبته. نگید ما چه کار داریم که امام صادق علیه السلام بر عینه رکبتین سجده کرد؟ جواب اینه که در ذیل امام فرمود یا حماد هاکذا فصله، و بعضی ها استفاده میکنن که اصل در آنچه که امام انجام داد وجوب است در این صحیحه. عینه رکبتین یعنی دو تا فرو رفتگی اطراف زانو، و این پایین تر از رکبه است. و اگر ما بخوایم به این حدیث اخذ کنیم، یعنی باید قسمت پایین تر از رکبه روی زمین قرار بگیره، روی زمین قرار بگیره، پایین تر از رکبه. حالا یک وقت میگید وضع رکبتین دیگر لازم نیست. خب اینو جوابش اینه که حماد که نگفت که امام رکبتین را قرار نداد روی زمین، و وضع عینه رکبتین به تبع رکبتین هم روی زمین قرار گرفت، و روایات دیگر هم که گفت وضع رکبتین. اما این معناش اینه که باید علاوه بر رکبتین عینه رکبتین هم روی زمین قرار بگیره، یعنی هم پایین تر از رکبه و هم خود رکبه. نه، عینه رکبتین دو طرف رکبه است، ولی اون که نمیشه رو زمین قرار بگیره، یعنی ما بینهما، یعنی اسفل رکبه، یعنی زیر رکبه، که یه خط موهومی است بین عینین، بین اون دو مکان فرو رفته یه خط موهوم بکشید که زیر رکبه است. خب جواب اینه که اگر ما بگیم عینه رکبه همون خط موهوم زیر رکبه است، خب امام علیه السلام اینطور سجود کرد. خب اولا ما که صحیح عماد و یعنی بر وجوب نمی دانیم، چون عرض کردیم قطعا مستحبات رو امام می خواست بیان کنه. ثانی اگه مثل خویی هم بشیم میگیم اصل در این صحیح عماد بر وجوبه، خب وضع عینه رکبتین شاید از ما به تعارف بوده. متعارف در وضع رکبتین اینه که یک مقدار زیر رکبه هم روی زمین قرار میگیره. این و از روایت حماد نمیشه کارهایی که متعارف هست ما استفاده کنیم وجوبش رو. امام صاف ایستاد، هیچ کج نبود به هیچ، نه خواهیم تو متعارف هست. امام در وسط نماز محاسنشون رو هم شانه نکردن، اینها رو نمیشه گفت که اون چه که متعارف هست پس واجبم هست. خب امام بنا نبود کار غیر متعارف بکنه، علاوه بر این که خب اون سعی زراره که میگه که از سجود علا سبعت اعظم ار رکبتین، اگه بنا بود اینه رکبتین هم وضعش واجب باشد، خب باید میگفت سکوت از آن مستحجن هست. شما به مردم میگید از سجود علا رکبتین، بعد میگید نه باید اینه رکبتین هم اون خط موهوم زیر رکبتین هم روی زمین قرار بگیرن. خب اما راجع به و... نه آخه این حکایت فعله، فوقش میگیم که فوقش میگیم مستحب است، چون انما السجود علی سبعت اعظم. و جالبم اینه تو سعی زراره که گفته که و رکبتین، خود حمادم میگه وقال، یعنی قال حماد، وقتی حماد بیان میکنه میگه از سجود علی سبعت اعظم، خود حماد میگه و رکبتین، نمیگه و عینه رکبتین، خود حماد در همین صحیحه. اما راجبه و انامل ابهام رجلین، خب روایت دیگر میگفت و ابهام رجلین. انامل دو احتمال درش هست، یکی اون بند بالای انگشت شست که ناخون در آن هست، یکی هم سر انگشتش هست. و ظاهرن اینایی هم که میگن سر انگشتش هست، مقصودشون سر حقیقی نیست، مقصودشون همون بند اول انگشتش هسته. ببینید در کتاب العین داره الابهام و رج ابهام انامل، انامل و ابهام الرجلین، المفصل الاعلى الذي فيه الزف، انمله یعنی اون مفصل اعلا، اون بند بالا که زف در آن هست. در مقاییس میگه انمله اطراف الاصابع، لسان العرب میگه المفصل الاعلى و هي رؤوس الاصابع. مجملم بشه خب شاید مقصود مفصل اعلاست، اون بند بالای انگشتش هست، نه خصوص سر انگشت. خب و اصلا ما تصور نمی کنیم کسی انگشت شست رو زمین بگذاره، ولیکن بند بالای انگشت رو زمین قرار نگیره. ممکنه سر بند رو زمین قرار نگیره، ولی از کنم محتمل است که مراد از انامل اطراف انامل ابهام رجلین اون بند بالای انگشت باشه. کسی که انگشت شست پا رو میذاره رو زمین، بند بالا هم رو زمین قرار میگیره دیگه. حالا نوکش ممکنه قرار نگیره، ولی بند که قرار میگیره. و عرض کردم اگرم شما بگید من رفتم امتحان میرم امتحان میکنم، یا رفتم امتحان میکنم یه جوری انگشت شستم رو زمین قرار میدم که اون بنده اولش رو زمین قرار نگیره، ما که تصور نمی کنیم. ولی اگر کسی این کارو کرد، خب میگیم خلاف متعارف امام، طبق متعارف سجده علا انامل ابهام الرجله. و جالب اینه خود حمادم وقتی میگه وقاله، میگه وقاله از سجود علی سبعت اعظم، اونجا میگه که ول و ابهامین. نمیدونم حالا اجازه بفرمایید. اما راجع به ارقام اند، ارقام اند دو تا روایت داشت که ظاهره در وجوب بود، یکی مرسله عبدالله ابن المغیره بود، اونایی که کافی رو میگن احادیثش صحیح هست من مرسله و مسنده این ماکان، که توقع نیست دیگه با پیشرفت علم رجال کسی الان این حرف رو بزنه، ولی بعضی هم میگن خب لابد اونا معتبر میدونه. اما من سمع ابا عبدالله علیه السلام یقول لا صلاة لمن لم یصب انفه ما یصیب جبینه. روایت دوم در تهذیب و استبصاره. خب این روایت اول مرسل است، روایت دوم مسند است. احمد ابن محمد ان محمد ابن یحیی ان عمار، هم تو تهذیب این طور است هم تو استبصار. نسخه خطی پدر شیخ بهایی که از روی نسخه شیخ نوشته شده، اونم ما دیدیم همین عمار هست. ان جعفر ان ابی قال علی علیه السلام لا تجزی صلاتون لا یصیب الانف ما یصیب الجبین. مرحوم آقای بروجردی التفات خوبی کرده، عمق افراد رو اینجور میشه شنا. در تنقیح و اسانید تهذیب صفحه 92 نقل میکنه که آقای بروجردی فرمود ظاهرا این عمار تصحیف قیاسه، قیاس ابن ابراهیم، تصحیفم به گردن مقرر بیچاره و مستنسخ بدبخت نگذارید. اگر تصحیف ها میشه از خود شیخه، چون هم در تهذیب عمار داره هم در استبصار عمار داره. و هم عرض کردم والد شیخ بهایی از نسخه شیخ طوسی، خط شیخ طوسی که نقل میکنه، روشن نوشته عمار. چرا این تصحیف قیاسه؟ چون محمد ابن یحیی اصلا از عمار حدیث نداره. محمد ابن یحیی خزاز طبق شهادت شیخ طوسی در رجال از قیاس ابن ابراهیم نقل میکنه کتابش را، و صدها حدیث داریم محمد ابن یحیی عن قیاس، صدها حدیث، یه دونه حدیث نداریم محمد ابن یحیی عن عمار. و این محمد ابن یحیی خزاز هم هست، چون راوی کتاب قیاس ابن ابراهیم همین محمد ابن یحیی خزاز. خب محمد ابن یحیی خزاز ثقه است، قیاس ابن ابراهیم هم نجاشی توثیقش میکنه. شیخ طوسی میگه قیاس ابن ابراهیم بطریون. حالا بطریه یک قسمی از زیدیه بودن، زیدیه دو قسم بودن، بطریه جارودیه، جارودیه شیعه، بطریه عامن. چطور؟ زید دید جماعتی از لشکرش دست از اون دو نفر بر نمی دارن و اومدن میگن نظرت چیه راجع به اون دو نفر؟ گفتن زیدم آخر عمرش نظرش رو گفت و اونها ناراحت شدن. گفت بترکم الله، یعنی خدا نسلتون رو قطع کنه که نسلتونم نسل درستی نخواهد بود. بترکم الله اسم اونا رو گذاشتن بطریه. اگه جایی دیدید آمیون بطریان، نگید آقا اینا با هم جور نمیاد. آمی یعنی سنی، بطری یعنی زیدی. نه، یک قسم از زیدیه آمی بودن، چون قائل به خلافت شیخین بودن و معتقد بودن که حضرت علی خلیفه چهارم هست. تا بعد از حضرت علی امام حسن، امام حسین، زین العابدین علیه السلام، بعدش هم زید ابن علی ابن الحسین شدن بطریه. خب آی خویی میگن این قیاس ابن ابراهیمی که شیخ میگه بطریون، گفته از اصحاب امام باقر علیه السلام بود، اینجور نمیاد با این قیاس ابن ابراهیمی که نجاشی میگه ثقتون که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام بود. حالا من این رو نمیتونم قطعی تایید کنم. و هر حال حالا اگر بطری هم باشه که ما در وساقتش مشکل نداریم. حالا آقای خویی میگه دوتاش مسلمه، یکی قیاس ابن ابراهیمه که بطریان از اصحاب امام باقر بود، یکی قیاس ابن ابراهیمی که ثقتون و محمد ابن یحیی راوی کتاب اوست، راوی کتاب اوست که نجاشی توصیفش کرد. خب حالا جالب اینه، و اگه اینجور باشه که همینجور هم هست، آقای بروجردی میگه این حدیث ضعیفه، اولیش که مرسل بود، این هم حدیث عامیه. ما تا الان نمیدونستیم آقای بروجردی حدیث عامی رو معتبر نمیدونه. آقای زنجانی رو شنیدیم یک زمانی میگفتن حدیث عامی یا امامی غیر اثناعشری، اگر معارض نداشته باشد از حدیث امامی اثناعشری ما قبول میکنیم طبق شهادت شیخ طوسی در عده. بعد اخیراً گفتن نه، اون که اعتبار نداره که عملت طائفه عمل کرده، ما دلیل نداریم بر حجیت خبر غیر امامی عادل، و لذا گفتن تا وثوق پیدا نکنیم اعتماد نمی کنیم به خبر غیر امامی اثناعشری. خب آقای بروجردی هم که همینجور فرمودن در نهایت التقریر سریعا گفتن که این خبر ضعیفه چون راویش عامیست. چرا عامیست؟ لابد همین قیاس ابن ابراهیم یا عمار ساباتی هم عامی نیست، فتحیست. ولی خب نه، این قیاس ابن ابراهیم، قیاس ابن ابراهیم هم نجاشی گفت ثقتون، و اگر فساد مذهب داشت عادتا اشاره میکرد همونطور که های زنجانی دارن. حالا برفرضم فساد مذهب داشته باشه، ما که اشکال نمی کنیم. مشکل دیگه اینه که سند شیخ از احمد ابن محمد، از محمد ابن یحیی، از قیاس، اینجوری این نه ما از شیخ ندیدیم. شیخ در رجال وقتی سند ذکر میکنه اینجوری ذکر میکنه: اخبرنا به جماعت عن احمد ابن محمد ابن الحسن عن ابیه عن صفار عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن یحیی الخزاز عن قیاس ابن ابراهیم. حالا تو اینجا سند شده که شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد، که حالا احمد ابن محمد ابن عیساز یا احمد ابن محمد خالد برقی، عن محمد ابن یحیی، این سختی در سندش هست. میگم مگر به قرینه اون سند شیخ طوسی ما سخت رو کشف کنیم، اینجوری ما حدیث رو تصحیح کنیم سندش. و هر حال خب این دو حدیث، اگر گفتیم این دو حدیث ضعیف و سند است که هیچ، این دو حدیث ضعیف و سند است، همونطور که آقای بروجردی گفتن اگر حل نتونیم بکنیم مشکل سند حدیث دوم رو، میمونه سیه زراره که میگفت که سبعتون منها فرزان و الارقام و بالان سنتون من النبی. به نظر ما این مجمله، چون فرض به معنای فریضت الله اگر باشه و ظاهر سنتون من النبی در مقابل فرزون، این سنتون من النبی اگر باشه، آقای سیستانی ممکنه بگن که اطلاق سنتون من النبی اقتضا میکنه وجوبش را، و اون سبعتون میشه فریضت الله. ولی اولا فرض بنای فریضت الله بودن و ما گفتیم روشن نیست، میگه فرض بنای واجب باشه، و به قرینه تقابل سنت و منن نبی یعنی سنت و مستحبت و منن نبی. حتی اگر اون فریضت الله هم باشه، نه مطلق واجب که ما احتمال میدیم، باز تقابل سنت با فریضت الله ظهور نمیده به سنت در سنت واجبه. سنت منن نبی، اما این سنت منن نبی واجب منن نبی یا مستحب منن نبی روشن نیست. ولذا سیه زراره میشه مجمل. این دوتا حدیث هم که اگر سند حدیث اول که هیچ، مرسله عبدالله ابن المغیر است، سند حدیث دوم اومدیم گیر بهش دادیم، دیگه ما دلیلی بر وجوب ارقام انف نداریم. صحیح حمادم که سجد امام بر سمانیت اعظم، اونم که گفتیم دلیل بر وجوب نیست، امام مستحبات رو رعایت کرد، خیالمون راحت میشه. بله اگر فرضه الله، ما که اول میگیم سبعتون منها فرضون، کی گفته فرضه الله؟ فرضون شاید یعنی واجبون باشه، مطلق واجب. و سنت من النبی میشه مستحبی که پیامبر مستحب کرد یا پیامبر اجرا کرد. اگر صدر سعیه بشه فریضت الله که برای ما روشن نبود، اون که سعیه حماد بود، سعیه زراره داره، سبعتون منها فرزان و عمل ادغام بالعرف و سنتون من النبی که ما میگیم این فرزان شاید یعنی واجبان باشه، سنتون میشه مستحب در مقابل او. و اگرم فریضت الله باشه که آی سیستانی فرمودن، باز اون سنتون ظهور در وجود پیدا نمیکنه، میشه محسن نه اون نبی، ممکنه مستحب باشه ممکنه واجب باشه. و اما سعیه حماد داره سجده علی سمانیت اعظم و قاله، اون قاله حماد گفته، حماد گفته، حالا تو نسخه صدوق هم که وقاله نبود، حماد گفته که انما السجود علی سبعت اعظم الوجه و الجبهت و کفین و نمیدونم و رکبتین و ابهام الرجلین و الارغام بالانف سنه. خب اون حماد گفته، چه ربطی داره به امام صادق علیه السلام؟ قاله یعنی اون راوی میگه قاله حماد، آخه معنا نداره امام صادق علیه السلام وسط سجود آخرش بین از سجدتین، پس یارو تو وسطش گفتی، تو هم میذاشی آخرش میگفتی. و قاله
کی میگه
کلام حضرت رو از جای دیگه شنیده؟ شاید قاله حماد باشه.
نه اگر باشه ظهورش رو به کلام امام بزنید از جای دیگه شنیده باشه،
باشد هم میشه مثل سعیه زراره دیگه، دیگه از سعیه زراره که دیگه بالاتر نیست که. خب حالا پس فرض رو فعلا میگیریم که این روایت عمار طبق ظاهر تهذیب و استبذال، طبق روایت غیاث ابن ابراهیم، طبق تصحیح سند معتبر. بسیار آی خویی اشکال کرد، گفت آی قابل التزام نیست وجوبش. لا صلاة لمن لم یصب انفه ما یصیب جبینه، یعنی اگر ما دو تا مهر بگذاریم، یه مهر رو پیشونیمون یه مهر رو انفمون، مشکل داره. لم یصب انفه ما یصیب جبینه، اصاب انفه فرد آخر من المهر غیر المهر الذي اصاب جبینه، یا از دو سنخ باشه، پیشانیمونو میذاریم رو مار، بینیمونو میذاریم روی چوب، کسی قائل نشده که این اشکال داره، پس این روایت باید حمله بر استحباب بشه. خب این فرمایش عرفی نیست، درسته ارغام که در روایت دیگه گفتن یعنی وضع الانف علی التراب، ولی خب کسی اینو قائل به وجوب نشده، ارغام میشه وضع الانف علی ما یصح السجود علی. خب این روایت هم که میگه لا صلات لمن لم یصب انفه و ما یصب جبینه، میخواد بگه که انف تو بر ما یصح السجود علی بذار، عرف بیشتر از این نمیفهمه، بیشتر از این عرف نمیفهمه، ولی این اشکال وارد نیست. خب جواب و اشکال دیگری که کردن به این روایت، گفتن روایت محمد ابن مضارب هست مشکل ما رو حل میکنه. روایت محمد ابن مضارب اینه، انما السجود علی الجبهه و لیس علی الانف سجود، آقا سجود بر انف نیست، این لازم نیست انفتان را روی زمین بگذاری، تمام شد و رب. سند روایت هم آی خویی گفته خوبه، چون محمد ابن مضارب یا محمد ابن هر سوات خدمتون که مصادف، هر دو از رجال کامل زیارات هم. ما به نظر اینه یک نفر هم. چون راوی و مروی و انه هر دو یکیه. راوی و مروی و انه هر دو این هست. عرض شد خدمتتون که همون در رجال کامل و زیارات هم اگه نگاه کنید مرویون انه محمد ابن مزارب و محمد ابن مصادب مالک جهانی هست، راویش هم محمد ابن فضیله. ظاهرا اینا یکی باشن، وصی هم همون محمد ابن مزاربه به قرینه سائر روایات. صفوان نقل میکنه از محمد ابن مزارب، ولی زمان ما سند رو معتبر میدونیم. شیخ طوسی گفته که صفوان و بزنطی و ابن ابی عمر ممن عرفو به انهم لا یرگون و لا ارسلون الا انثقتن. اما آقای خویی که قبول نداره این حرفا رو. کامل زیارات هم که عدل ان فی اواخر حیات شریفه، خدا رحمت کنه، آمیز و کاظم تبریزی طرفدار توثیق عام رجال کامل زیارات بود، وقتی شنید که آی خویی برگشته به من فرمود که ما که بودیم آی خویی حرفا رو نمیزد، ما که اومدیم اینجا این مش بچه مچه دور ایشونو گرفتن، نظر ایشونو برگردون. خیلی طرفدار توثیق عام در رجال کامل و زیارات بود، ولی انصافا همون حرف بچه ها درسته. رجال کامل و زیارات حتی توثیق مشایخ بلا واسطه‌اش رو هم که آی خویی آخر حیاتشون پذیرفت، اونم خیلی واضح نیست. چون ما میگه ما احاطه نداریم به همه زیارتنامه ها، ولیکن اون چه به ما رسیده است از طریق ثقات از اصحابمون. خب شاید مقصود ثقات من الاصحاب مؤلفین کتب زیارات بوده، و این مشایخ بلاواسطه که در کامل زیارات اینا طریق ابن قولبه بودن به اون صاحب کتاب که در وسط سند قرار گرفته، اونا رو میخواسته بگه که ما وصل الینا من طریق ثقات من اصحابنا، یعنی رحمهم الله، یعنی در کتابهای که خیلی کتاب مزار داشتن بزرگان، تو این کتابهای مزاری که اصحاب ما نوشتن. آی خویی میگه نه، اینقدر متعقن این راوی اخیره که ابن قولبه از اون نقل میکنه، اینم برای ما واضح نیست. حالا بگذاریم. صفوان ابن یحیی کافیه که محمد ابن مزارب رو توثیق بکنه. خب اما من ندیدم این اشکاله، چه کار کنم؟ تو ذهن خودم هست، میگم شما بگید درست نیست. ابو حنیفه تو تذکره هست، تو معتبر هست، میگفت کافیست سجود علن انف، اصلا پیشونی تو لزومی نداره بذار زمین، بینی تو بذار زمین، احدهما کافیست. این رو باید شاید اینو میخواد بگه، میخواد بگه لیس، میخواد بگه انما السجود علی جبهه و لیس علی الانف سجودان، یعنی انف سجود ندارد، یعنی مجزی نیست سجود بر انف، نه اینکه واجب نیست. روشن نیست میخواد نفی کنه احتمال وجوب ارغام انف و لیس علی، یعنی سجود علا به معنی وجوب که نیست، یعنی از سجود و علال انف لیسه به سجوده و لیسه علال انف سجودان، اون علا به سجود میخوره، سجود علا، سجود علال انف ما نداریم، ما سجود علال جبهه داریم. حالا شما اگه بگید آقا قبل از تو یه کسی، یه ملا به قول معروف آقای داماد میگه ملا مرده، یه ملا مرده پیدا میکنی حرفو زده، میگیم نه والا ما پیدا نکردیم. خب اگه کسی بگه پس حالا که پیدا نکردید احتمال عرفی نیست. بسیار خوب، آقا سجود علن انف یعنی تمام اتکایت رو انف باشه، میگه اون نیست، تمام اتکایت رو انف نیست. و الا ارغامه هر که سجود نیست، اصلا لازم نیست فشار بدی بینی تو رو خاک، خدای نکرده بینیت آسیب ببینه، بینی مبارک زخم بشه، نه ارغام بکنه یعنی بمار رو خاک. اما سجودی که اعتماد میکنی و فشار میدی رو زمین، اون سجود علل جبه است. شاید اینو میخواد بگید. حالا اجازه بدید حالا عرض اتوال این نمست سجود علال جبهت معید ما اینه که خب باید بگه این نمست سجود و علا سبعت اعظم و لیس علال انف سجودون، چون فقط جبهه که نیست. حالا ما میگذاریم یه چیزی گفتیم بگذاریم، اصلا لیس علال انف سجود یعنی لایجب و سجود علال. بعضی ها گفتن که خب سجود نداره انف، ارغام که داره. خب این عرفی نیست دیگه، بگیم سجود نداره ولی ارغام داره. این مخواد بگه اگر بخواد بگه واجب نیست، یعنی همین پیش انف را روی زمین گذاشتن لازم نیست دیگه. این اشکال ما نمیپذیریم. پس سند خوبه، اگر این اشکال ما وارد نباشه دلالتش هم خوبه. وجه دیگری که خب شاید میخواد بگه ولیس علی الانف سجودون، یعنی این حرف ابو حنیفه درست نیست، فقط ارغام انف بکنید. خب عرض شود خدمتتون که برگرد ما که حرفی نداریم. انما السجود علی سبعت اعظام الجبهت وال یدین و رکبتین و ابهام رجلین. خب و ترق مو به انفک ارغاما فسبعتون منها فرزون و اما الارغامو بالانف فسنتون من النبی. به قرینه زیل لولا قرینه زیل برد ما فرض از این ما اون یکی سنت این دیگه مایت دول قریب یعنی نیست داره که در سنت جامعه بینه نه شاید شده. حالا میگه که این سنت یعنی ما فرض اولا واضح. حالا ما که میگفتیم فرض شاید یعنی واجب باشه، فریضت الله و عمل ادغامه فسنت من النبی. اگر معنوس در اذهان از سنت مطلقه، بعضی ها ادعا کردن گفتن سنت مطلقه رو معنوس در اذهان مستحب بود، مگه قرینه برخلاف باشه؟ این هم احتمالش هست. بعضی ها ادعا کردن گفتن سنت به قول مطلق انصراف داره به مستحب، اگر سنت واجبه بخواد بگه قرینه میخواد، مثل القراعت و سنت. حالا بگردن ما نذاری که ما قبول نداشتیم. حالا وجه دیگر برای رد دلالت روایت عمار یا قیاس اینه که هم آی بروجردی داره هم آی خویی داره که لوکان لبان، احتمال حرف خوبی هم هست. ما بالا لوکان لبان دیگه روشن توضیحش دیگه، نگید آقا مردم اون زمان رو زمین سجده میکردن ارقام به انف عادتا حاصل میشه دیگه، مگه کسی تعمد داشته باشه که بینیش رو زمین نیاد؟ معمولا سجده کنید رو زمین میاد عادتا، یعنی اینجور نیست که بگیم مردم مراعات نمی کردن. جوابش اینه که فقها چرا ملتزم به وجوب نشدن؟ شیخ مفید صریحا میگه واجب نیست، شیخ طوسی صریحا میگه واجب نیست، عرض میشود خدمت ابن زهره صریحا میگه واجب نیست، بزرگان ما گفتن واجب نیست. حالا از صدوق نشده که ومن لم یلقم بانفه فی الصلات فلا صلاة له. و اون نکته ای که ما بارها گفتیم احتمال ارتکاز متشرعی بر عدم وجوب، اونم مانع از احراز ظهور خطاب است در وجوب. آقا ما احتمال میدیم اصلا در ارتکاز متشرعی وقتی میگن لا تجزه و صلاتون لمن لم یسب انفه ما یسیب و جبینه، در ارتکاز متشرعی مثل لا صلاة الاجار المسجد الا فی المسجد بوده، این احتمال رو میدیم. الان به شما میگن لا صلات لجار المسجد لا فی المسجد، وجوب میفهمید؟ وجوب نمیفهمید چون خلاف مرتکزه. ارتکاز بر عدم وجوب ربطی به مثل ارتکاز عدم وجوب قنوت ربطی نداره به اینکه مردم نوعا قنوت میگیرند. خب این راجع به این بس. پس از هر اینه که ارغام به انف واجب نیست، مستحب است. به قول بزرگان قدیم گفتن سنت المؤکده، مستحب مؤکد است. حالا ارغام به انف چجور بکنیم؟ سید مرتضی گفت طرف اعلای انف. ما نمیدونیم. حالا دیگه آقای خویی که میگه مستحب معنا نداره جز باشه. حالا دیگه روشن نیست که سجود غیر افضل میشه یا نه، یک مستحبی رو ترک کردیم در ضمن سجود دیگه، اینا تحلیلیه بس، روشن نیست. مثل ترک قنوت در نماز باعث میشه فضیلت نماز بیاد پایین یا یک مستحبی رو در نماز ترک کردیم؟ خب حالا روشن نیست. بالاخره عرفیش هر دو وجه رو میگه. سید مرتضی گفت ارغام بنفی کنی بالای پیشانی، بعید مقصودشون فرو رفتگی بود. بالای ببخشید بالای انف، طرف اعلای انف. خب بعید این قسمت فرو رفتگی که آغاز بینیه اونو بگه به مال زمین. اون که آدم چی کوچولویی به مال زمین؟ نه، فرو رفتگی از اونجایی که بینی آغاز میشه فرو رفتی. ظاهرا اون قسمتی که محاذی پیشانیه که انتهای نوک بینی نیست، ولی یه مقدار جلوتر وسط بینی، اونجایی که با جبهه برابر میشه، ولی اون فرو رفتگی که آغاز بینیه. آخه باید این که عذاب علیمه که آدمی در حال سجود چجوری وانگهی اصلا. آخه دلیل چی آقا؟ ارغام عرف دیگه، اضافه چرا میکنی بر ارغام عرف؟ همش بینیه دیگه. حالا نوک بینی رو رو زمین فشار میده، چه مشکلی داره؟
مهر بگه اینجا نذار، اینجا نذار، اینجا بذار، از اینجا تو بکن، ما هم یک مهر اینجا بذار که اینجا باشه، ما یلل حاجبن.
نه، یلل حاجبن که عرف نیست. این شما اینجا رو انف میدونی؟ اگه اینجا تو خاروندی میگن چرا بینی تو میخارونی؟ بینی از این پایین شروع میشه، این استخون، این استخون. اونم که عادتا رو زمین قرار نمیگیره. احتمالا جلوتر رو میگفته که اونم لازم نیست. خب این راجع به این بس. اما واجب دوم ذکر در حال سجود. ببینیم میشه در حال سجود بگی سبحان ربی العظیم و به حمده، در رکوع بگی سبحان ربی الاعلا و به حمده. میگی من همه کارام برعکس، مردم میخوام اینم برعکس باشه. جایزه یا نه انشالله روز شنبه دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.